أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ضابطه علم اصول و تعریف علم اصول در حدی که معیار در تعرض به مسائل اون بخواد قرار بگیره امری است ضروری، چرا که اگر ضابطه‌ای فرض نشه معیاری برای مسئله اصولی فرض نشه هرج و مرج در تعرض به مسائل اتفاق میفته و دیگه انضباطی در تعرض به مسائل نخواهد بود. در ورود به مسائل هر علمی ناچار شخص از انضباطی که بدانه چه معیاری ملاک بحث و اون علم تا از سردرگمی در تعرض به مسائل و پیگیری مسائل خارج بشه. منتها معبودیت و معلومیت ضابطه هر علمی فی الجمله در حقیقت اون موجب انحفاظ مسائل اون علم از تشتت و مسائل خارج از اون علم. این معرفت فی الجمله است. در حقیقت اگر بدون ضرورتی برای بحث از تعریف علم و ضابطه موضوع علم احساس نشه، مال اینه که فی الجمله این انضباط به سبب معرفت اجمالی به اون ضابطه و ارتکازی اون ولو به حسب ذوق سلیم معلوم و معهوده و لذا مسائل پزشکی از مسائل فقهی و هر دو از مسائل فلسفی و تمام اینها از مسائل اصولی متمایزند. چون تمایز اجمالاً محقق و معهوده و این تمایز اجمالی یک امر قطعی و از قبیل بدیهی است، ممکنه تعریف علم و انضباط علم و بیان موضوع علم تعرض به اون خیلی ضروری نمود نکنه و الا این که حتما باید در هر علمی از یک ضابطه و میزان و قاعده‌ای که موضوع اون رو از دیگر موضوعات و مسائل اون علم رو از مسائل خارج از اون علم تعیین کنه، این یک امر روشن قطعیه، خود اینم امر بدیهیه. بر این اساسه که بزرگان در مقام تعریف علم اصول آمدند تا اینکه در تعرض به مباحث اصولی خارج از موضوع بحث نکنند. یعنی مسائلی که خارج از علم اصول در ضمن اصول مورد تعرض قرار ندن. در حقیقت نیاز به تعریف برای بیان ضابطه‌ای است که مواردی که ممکنه یک تشابهاتی با علم داشته باشه، تداخلاتی ممکنه داشته باشه یا تشابهاتی، مرز اون مسائل رو تعیین کنن. اگر تعریف علم و اصول رو ذکر می کنن، به خاطر این که با قواعد فقه تمایز پیدا کنه، فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه. در عین اینکه هر دو می توانه دخیل در استنباط و حکمی باشه، و فرق بین این دو چیه که یکیو شما مسئله مثلا استصحاب رو میگید مسئله اصولیه، ولی مسئله بطلان شرط مخالف کتاب رو میگید قاعده فقهیه؟ مگر نه اینه که در هر دو برای رسیدن به حکم شرعی نیازه؟ به صرف بیان این که مسئله اصولی اونیه که دخیل در استنباط حکم شرعیه، به این مقدار نمیشود ضابطه مسئله اصولی رو به نحوی که تمایز پیدا بکنه از قاعده فقهی بیان کرد، ولذا نیاز به یک تعریف تفصیلی از ضابطه مسئله اصولیه و تعریف و قاعده علم اصول به وجهی که اونو متمایز بکنه از مسائل فقه مورد نیازه. بر اساس این نکته مرحوم صاحب کفایه قدس الله سره ابتداءً ضابطه وحدت علم و معیار و تعریف موضوع هر علمی رو بیان کرده و تفریعاً بر اون تعریف علم اصول و ضابطه اصولی بودن مسئله و حقیقت موضوع علم اصول رو به این بیان که ضابطه موضوع هر علمی و حقیقت موضوع هر علمی که در حقیقت بحث در اون علم بحث از عوارض ذاتی اون موضوعه. در حقیقت مسائل علم عبارت است از جمله ای از قضایای متفرقه که بحث میشه در اون مسائل از عوارض ذاتی موضوعی که اون موضوع عبارت است از موضوع اون علم. مثلا علم نحو بحث میشه درش از حالات، احکام فاعل و مفعول و دیگر انحاء کلمه. مسائل علم نحو عبارت از مرفوع بودن فاعل، منصوب بودن مفعول، مجرور بودن کلمه ثالثی. این مسائل در حقیقت بحث درش بحث از عوارض یک شیئی است که ازش تعبیر به موضوع میشه، عوارض ذاتی اون موضوع که اون موضوع عبارت از کلمه. عوارض ذاتی اون موضوع یعنی چه؟ عوارض ذاتی اون موضوع شما ابتداعا در این مسائل بحث میکنید از احوال فاعل، حکم فاعل یا حکم مفعول یا کلمه سومی. بحث از احوال اینها در حقیقت به لحاظ اون جامع اینهاست. بحث از عوارض یعنی بحث از اون چه عارض میشه بر کلمه به واسطه یک جامعی. ولو شما بحث از خصوص فاعل میکنید، اما بحث از خصوص فاعل از باب این که فاعل جزء کلمات محسوب میشه، ولذا قضیه فاعل علم مستقلی نیست. بحث از حالات و احکام فاعل، چون بحث از فاعل به لحاظ این که کلمه ای از کلماته. چون بحث از کلمه به لحاظ خصوصیتی از اون کلمه که عبارت از فاعل بودن واقع میشه، حیث خصوصیت اون رو مسئله میکنه و حیث این که بحث از فاعل از حیث کلمه بودنی از کلمات جامع بین کل اون موضوعات مسائل که عبارت از کلمه است، موضوع رو اون کلمه قرار میده، موضوع علم رو، نه اینکه موضوع علم رو خصوص فاعل بخواد قرار بده. در حقیقت اگر بنا بود شما بحث از فاعل رو با قطع نظر از کلمه بودنش و قسمی از کلمه بودنش میخواستید بحث بکنید، در حقیقت خود بحث از فاعل میشد یک علم مستقلی. ولیکن شما بحثتون از فاعل به اعتبار یک کلمه ایست از کلمات و بحث از اواخر این کلمه مثل بحث از اواخر دیگر کلمات مثل مفعول یا دیگر کلمات. این موجب میشه که تمایز بین فاعل و مفعول تمایز در علم ایجاد نکنه و بحث از فاعل و مفعول رو بحث از دو علم قرار نده و اون چه مربوط به فاعل و مفعوله در عین تغایر بین این دو موضوع بین فاعل و مفعول همه مسائل فاعل و مفعول رو مندرج در مسائل علم نحو بکنه. عبارت مرحوم آخوند که میگه بحث در مسائل در حقیقت از عوارض ذاتیه، میخواد مسائل رو علوم متعدد توهم نشه، به صرف تغایر موضوع در دو مسئله شما دو مسئله رو دو علم به حساب بیارید. در حقیقت معیار در علم اینه که بحث بشه در اون از عوارض ذاتی اون موضوع، یعنی منظور از عوارض ذاتی یعنی بحث از اون چه عارض میشه بر اون موضوع به لحاظ جامعی که فرق میشه بین اون موضوع و دیگر موضوعات. ولذا اگر شما جامع رو در نظر بگیرید، اون جامع امر بهدانیه، ولو این که اون جامع بر موضوعات مختلف منطبقه، اما در حقیقت موضوع عبارت از اون جامع و علم عبارت از بحث عوارض اون جامع. و در علم نه جامع بین موضوع فاعل و مفعول و دیگر موارد کلمه است. این جامع میشه محور و تنها موضوع ضابطه موضوع علم. هر آنچه بحث از عوارض کلمه از حیث اعراب و بنا و نوع اعراب مورد بحث قرار بگیره میشه مندرج تحت علم واحد که ازش تعبیر به علم نحو میشه. ولو این که به لحاظ موضوعات مسائل تغایر به تباین، اما بما این که این متباینات مندرج تحت یک جامع واحده و اون جامع کلمه، موضوع علم نحو همان جامع قرار میگیره، چون اون چه بحث میشه از عوارض فاعل به عنوان اینکه فاعل کلمه ایست از کلمات بحث از اون میشه. ولذا مسئله فاعل از مسئله مفعول تمایزش به تمایز دو مسئله نه به تمایز دو علم، چون اینا جامعه ذاتی دارن که بر اساس اون جامعه بحث از عوارض میشه. بحث از عوارض به لحاظ اون جامعه این مسائل متشتت رو در یک علم واحد مندرج میکنه. پس تخیل نشه این که اگر دو موضوع شما در نظر گرفتید باید بشه برای اون دو موضوع دو علم در نظر بگیرید. اگر اون دو موضوعی که در نظر گرفتید جامع ذاتی بین اون دو موضوع ملاک بحث در اون مسائل و عوارض موضوع نباشه، در حقیقت اون علم اون مسائل در عین تعدد موضوع مندرج در علم واحده. و اگر بنا شد موضوعات مختلف بحث از عوارض اونها به لحاظ یک جامع و یک عنوان عام نیست که اون موضوعات در اون جامع مشترکن، اون مسائل در عین موضوعات متعدد مندرج در علم واحده و لذا ضابطه تمایز علمی از علمی دیگر به صرف تعدد موضوع نیست، بلکه به تعدد موضوع ذاتی در حقیقت ان صح التعبیر.
تعبیر به تفاوت
علوم
رو به تفاوت اعراض می‌دونه.
بله. و تفاوت اعراض به تعدد موضوعاتی است که اون موضوعات بخواد محور قرار بگیره، اما تعدد موضوع به تعدد موضوعات مسائل
مثلا کاری دیگه آخون تصریف داره که به تعدد و تفاوت موضوع و تفاوت
چرا؟ در نهاد بله مرحوم آخون میگه تمایز علوم به تمایز اغراضه، تمایز اغراض تمایز موضوعات بخواد ایجاد بکنه. منتها ایشون میگه خیال نکنید که موضوعات متعدد مهماکان علوم متعدد ایجاد میکنه و الا لازمش اینه که بین مسئله فاعل و مسئله مفعول که هر دو مشترک در عنوان کلمه تمایز شکل بگیره و تعدد علم. بله؟ غرض واحد. غرض واحد موجب میشه که در حقیقت موضوع واحد قرار بگیرن. موضوع واحد ولو خودشون فاعل و مفعول دو موضوعه، اما چون فاعل به لحاظ کلمه بودنش بحث از حکم اعرابش واقع میشه و به لحاظ کلمه بودن بین فاعل و مفعول مشارکت هست و شرکت هست، در حقیقت شما بحث از موضوع رو بحث نحوی باید قرار بدید و موضوعی که ملاک تمایز دو علم قرار میگیره عبارت میشه از اون موضوع ذاتی. درسته مرحوم آخوند قدس سره فرموده که تمایز علوم به تمایز اعراض نه به تعدد موضوعات، اما اون تعدد موضوعاتی که مرحوم آخوند قدس سره نفی میکنه تعددش موجب تعدد علم باشه، اون تعدد موضوعات مسائله، نه اون موضوع ذاتی که میخواد بحث در مسائل به توسط اون عنوان عارض ذاتی ملاک قرار بگیره. ولذا بین کلام مرحوم آخوند که میگه تمایز علوم به تمایز اعراضه و بین اون چه قوم میگن که تمایز علوم به تعدد موضوعه فرقی نخواهد. یعنی موضوع اصلا واحده، جامعه بین اونها موضوع علم و اصوله، ولی چیه؟ عبارت از اون کلیه منطبقه بر این موضوعات مسائل، ولو نتونید به عنوان تفصیلی به اون تعبیر بکنید اما میتونید اشاره بکنید. ولذا من رو همین آخوندی که میفرماد تمایز علوم به تمایز اعراضه میگه ضابطه علم اصول عبارت از اون جامع، ضابطه موضوع علم اصول عبارت از اون جامع بین موضوعات مسائل علم اصوله. یعنی همین آخوند موضوع واحد داره فرض میکنه، جامع بین موضوعات مسائل.
یعنی فرض
رو
بین موضوع قرار میده،
غرض رو جامع شتات مسائل مندرج تحت موضوع واحد و علم واحد بخواد قرار بده. مسائل مختلفی که موضوعات متشتتی داره، اما چون این موضوعات متشتت، بحث در این موضوعات به لحاظ عوارض این موضوعات به لحاظ اون جامع ذاتیه، و لذا این موضوعات متباین رو چون این موضوعات متباین حیث جامعی بین اینها اینها رو به یک نخ داره میکشه، در حقیقت اون موضوع واحد میشه محور علم واحد و بحث از عوارض اون جامع ذاتی در حقیقت بحث از مسائل اون علم واحد خواهد بود. به موضوع واحد اشاره کنیم، حالا اشاره بکنیم به تعبیری تفصیلی مثل کلمه در علم نه، یا به تعبیری اجمالی که عبارت از جامع بین موضوعات مسائل که در باب علم و اصول ایشون همین تعبیر رو میکنه، جامع بین موضوعات مسائلی که در اصول مطرح شده.
اونی هدفی که باید شد ما به موضوع علم بحث کنیم، فرمودیم اینه که میخوام اینه که مسائلی رو در علم باید بحث کنیم. اگر موضوع یه چیز کلیه که ما نمیتونیم بهش اشاره کنیم الا و غرض، یعنی برای اون مشخص دیگه نمیتونیم بفهمیم عوارض ذاتیش هم چیه تا بگیم
چرا دیگه شما با غرض که میتونید اشاره کنیم، با غرض میفهمیم اب نداره، با غرض میفهمیم منافات نداره که موضوع واحد،
موضوع واحد داره،
عرض
که ثمری
برای
وجود نداره.
یعنی قضیه شما معطل نمیکنه برای اینکه اون موضوع واحد چیه، میگه با یک ولو یک عنوان اجمالی به اون اشاره میکنیم، و رضا خودشو برای تعیین اون موضوع هم معطل نکرده در علم اصول. و این غیر از اینه که شما بگید که موضوع واحد لازم نیست داشته باشه، نه، موضوع موضوع واحده، منتها چون با غرض واحد میتونید شما شتات مسائل و متفرقات مسائل رو جمع بکنید و در حقیقت به واسطه اون وحدت غرض میتونید به ضابطه مسائل دست پیدا بکنید، از طریق تعیین موضوع شما رو معطل رسیدن به وحدت علم نمی کنه ایشون، که چون نه موضوع واحد معلومه به تفصیلی داره که کلمه، ولی تو اصول چیه موضوعش ایشون میگه شما روش معطل نمی کنه. اینی که آمدن گفتن موضوع اصول عبارت از ادله اربعه، میگه من اینو نمیگم، بلکه موضوع علم و اصول عبارت از جامع بین موضوعات کل مسائل علم و اصولی که با وحدت غرضی که عبارت از اون غرض عبارت از دخل در استنباط حکم شرعی به تعریفی که خواهد آمد تعیین میشه.
چه چیزی داریم در این موضوع صحبت میکنیم؟ گفتیم اون چیزهایی که غرض میگیم. مثلا غرض چیه؟
نه دیگه غرض مشخصه، غرض عبارت از اون صناعتی که برای قضیه استنباط دخیل در استنباط و حکمه. غرض از اصول چیه؟ مهارت و صناعتی که دستیابی پیدا کنه به قضیه استنباط و حکم شرعی. این ملاکه، و با این ملاک شما تمام مسائل رو میتونید تعیین کنید. هر مسئله ای که از قبیل محقق دخیل در استنباط حکم باشه میشه مسئله اصولیه، و موضوع اون مسئله عبارت از صغرایی برای جامعی است که کل این موضوعات رو در بر میگیره. نه دیگه،
نه
یعنی
عقلا ممکن نیست،
عقلا به این معنا، چرا ببینید به این معنا که یعنی شما فرض کنید یک موضوعات متباینی که هیچ جامعی نداشته باشه، اصلا ندارید همچین چیزی. تو موضوعات علوم هم عبارت از یک امر اعتباریه دیگه، نمیشه دیگه. شما غرضتون اگر دخیل نیست به این معنا که اغرا اون غرض غرض واحد اون جامع ملاک نیست، پس بنابراین چیه؟
موضوعات
شرطا در غرض واحد وقتی فرض شد در حقیقت جامع بین اون دو موضوع شد. شما میگید اسم خودشو بیار اسمشو نیار.
موضوعات متشرطا جامع خیلی سریعه که ما خدا نمیخواییم بحث کنیم، ما فقط دو فرضش رو
اگر بناست این دو فرد اون افراد دیگهی که شما فرد هست اونا یا دخیل در جامعه هست، پس در حقیقت پس جامعه بین همون دوتا فقط موضوعه، نه جامعه بین اوسط. یعنی در حقیقت موضوعتون محدود به نحوی که منطبق نیست مگر بر همون دوتا. درسته جامعه دیگه حتی ممکنه جامعه ذاتی داشته باشه، اما بناست جامعه به لحاظ اون غرض تعیین کننده است. اگر بنا شد یک امر خارج از اون غرض باشه، یعنی از جامعه شما هم خارجه.
یعنی
چون
بین هر
موضوعات متشدده قطعا
یک جامعه
هست، قطعا یک جامعه برای جامعه اعتباری و وحدت علوم هم به وحدت اعتباری است دیگه. شما میتونید بین تمام مسائل متشدد موضوعات مسائل متشدد یه جامعه تصور بکنید. ولذا اگر حیث بحث در اون موضوعات به لحاظ اون جامعه و عقدانی باشه، اون جامعه عبارت از همون امر واحد اعتباری که عبارت از وحدت غرضی است که اون بین اون دو موضوع دو مسئله وحدت ایجاد میکنه و به وحدت اون وحدت علم محقق میشه. این که مرحوم اون قدس سره خودش معطل تعیین موضوع نکرده، بعد از آنی که وحدت موضوع از نظر من واخوندم امر پذیرفته شده ایه، و اینی که تعبیر میکنه که تمایز علوم به تمایز موضوعات نیست، یعنی میخواد بگه به اون تمایز موضوعاتی که در مسائل متشدد علم واحد محققه به اون تمایز موضوعات نیست، نه اینکه به تمایز موضوعاتی که ضابطه موضوع علمه. ضابطه موضوع علم عبارت از اون موضوعی است که امر واحدی است که جامعی است که بحث در هر علم از عوارض ذاتی اون موضوع میشه. عوارض ذاتی یعنی همون عنوان جامع، یعنی همون امر واحد، که اگر بنا بشه بحث در اون مسائل اون علم از موضوعات مختلف به لحاظ جامع وحدانی باشه، در حقیقت بحث از موضوع واحده. مثل همین قضیه نه که شما بحث میکنید درش از حکم فاعل، حکم مفعول، اما از چه حیثی؟ از حیث اینجا آخر کلمه و لذالا خصوصیت للفاعل، پس بنابراین جامع داره فاعل با مفعول، ولذا جامعه بین این دو میشه موضوع علم نه که عبارت از کلمه. ولو بین مسئله فاعل و مفعول در موضوع تغایره، این تغایر کافی نیست برای تعدد علم، چون بحث شما در نه از فاعل من حیف و وقت با قطع نظر از حیف کلمه بودنش که نیست، در حقیقت بحث از فاعل من حیث انه کلمتون و آخر این کلمه، ولذا موضوع علم نه فاعل نیست بلکه جامع بین فاعل و مفعوله، بلکه جامع بین امن از فاعل و مفعول از دیگر موضوعات مسائل علم نه. این که شد در اصولش هم حرف همینه. پس در حقیقت مرحوم آخون خودشو معطل تعیین موضوع در هر علمی نمی کنه، چون از طریق وحدت غرض به اون موضوع واحد دست پیدا می کنه، و چون با وحدت غرض دست به اون پیدا می کنه، دیگه بعد از این بخواد بیاد تعیین اون موضوع رو بخواد بکنه، یه بحث لغو و بیهودهیه، خودش معطل اون کار نمی کنه. بلیزا میگه ممکنه شما به اون موضوع واحد به کلمه واحد اشاره کنی مثل کلمه در نه، و ممکنه نتونید به کلمه واحده اشاره کنید، بلکه اشاره میکنید به یک عنوان انتزاعی مثل جامعه بین موضوعات مسائل علم و اصول. خب ندیگه، حالا به این معنا باز این غرض به قول شما اینا اغراض بعید رو خلاف قرار نمیده، اغراض بعیدی که تمام و که اگر معیار این باشه لازمش تداخل کل علومه.
اگر غرض بعید هم باشه و علم مرغوب شناسی از مثلا منصوب شناسی باید بسه علم جدا.
نه چرا؟ غرض دوتاست بله، اما غرض عبارت از بحث از این از حیث اون جامعه، اون جامعی که مشترک بین فاعل و مفعول که عبارت از کلمه است. بله به این معنای اعتباریه، بله ازا ما اینجور هم گفتیم، قبل هم همینجور گفتیم، در حقیقت تمایز بین علوم به اعتباره، و لذا شما میبینید یک علمی در حدوثش محدوده ولی بعد ازش علوم متعددی منشعب میشه، یعنی وقتی که بنات موضوعات محدوده مسائل اون علم میشه محدود، و وقتی که بنا شد مسائل خیلی تشتت پیدا کرد علم پزشکی بعد میشه علم مثلا مغزش جدا میشه، چشمش جدا میشه، حلق و دهان و بینیش جدا میشه. در حقیقت تمایز بین علوم به این معنا تمایز اعتباریه که چون میتونه شما یک غرض جامعی تصور کنید که علوم متباین رو پزشکی و غیر پزشکی رو شامل بشه، کما این که میتوانید غرض جامعی رو تصور بکنید که علم پزشکی به تمام شقوق این علم رو، که حالا اینو بعدم اشاره خواهم کرد، درسته به این معنا، ولی در حقیقت اینه که تمایز علوم به تمایز ذاتی نیست بلکه به اعتباره، تمایز اعتباریه به مقداری که تناسب خلاصه جدا کردن داره، که شما علم مثلا چشم رو از علم گوش و حلق و بینی جدا میکنید، چون اگر مقدار مسائل چشم به مقداری برسه که دیگه تخصص در اون دیگه در حیطه یک شخص عموما همین مقدار از مسائله، علم چشم رو از علم گوش و حلق و بینی جدا میکنه، ولی جا میشه اون یه تخصص، این میشه یه تخصص دیگه، ولی اونجایی که مسائلش فراوان نبوده ادبیات هم وقتی جز محسوب میشده به اون معنا شخص واحد این امور متفرقه رو تحت عنوان مثلا واحدی دنبال میکرده، و لذا هم فقیه بوده هم پزشک بوده، اون وقتی که مسائل پزشکی در حدی نبوده که مسائل فراوانی داشته باشه که از حیطه یادگیری یک شخص واحد خارج باشه. نه چطور راحت تره؟ اغراض بله اغراض راحت تره، شما نمیتونید با قضیه تعدد موضوع علم واحد درست بکنید، چون در حقیقت با تعدد موضوع بخواد درست بکنید با قطع نظر از اغراض، با این بیانی هم که اخیر الان در جواب ایشون عرض کردم، چون شما با تمایز اغراض اگر نباشه با بین مسائل علم واحد تباین در موضوعه. شما اگر با تعدد موضوع بخواید تغایر علم درست بکنید، چرا بین فاعل و مفعول تعدد علم به حساب نمیارید؟ شما اگر بخواید موضوع رو فقط ملاق قرار بدید، بین فاعل و بین مفعول تباینه. اونی که اون کلی رو درست میکنه اون وحدت غرضه. اونی که اون کلی جامع بین فاعل و مفعول رو که عبارت از کلمه درست میکنه، عبارت از وحدت غرض، از بحث غرض، بحث از اواخر یا آخر فاعل از حیث کلمه بودنه که این غرض موجب میشه که مفعولم داخل در مسائل نه بشه، چون بحث از آخر مفعولم از حیث بحث از آخر کلمه بودن، از حیث اعراب و بنا و نوع اعرابه. و ندا میکنه مسئله فاعل و مفعول رو هر دو رو در عین تعدد موضوع، بلکه تباین موضوع، اگر بخواد که از نفته بسنجی مندرج میکنه اونو در علم واحد. چرا؟ چون درست فاعل و مفعول تباین دارن، یکی فاعله یکی مفعول، ولیکن این دو امر متباین به لحاظ غرض واحد یک جامعی داره. اونی که بین فاعل و مفعول توافق ایجاد میکنه در حیث اندراج در علم واحد، عبارت از اون جامعی است که اون جامع رو وحدت غرض بر شما درست میکنه. همینطوره، همین. و لذا مرحوم آخون خودشو معطل تعیین موضوع علم و اصول اصلا حتی بعد از بیان ضابط هم نکرده. میگه آقا معیار در اصولی بودن اینه که همون تعریفی که آخر بیان میکنه وحدت غرض در مسائلشه، که این وحدت غرض رو در حقیقت میخواد ملاق قرار بده بر دستیابی به ضابطه مسئله اصولیه و نه موضوع واحد رو. چون اگر میخواد ابتداءن بخواد دیگه موضوع واحد، خب اشکال میکردید، میگفتید که موضوع بین موضوعات مسائل واحد هم تعدده. ضابطه در موضوع واحدی که میخواد ملاک تمایز علمی از علمی قرار بگیره، اون جامع ذاتیه بین موضوعات مسائل متشتته. اون جامع ذاتی رو ازش تعبیر کرده که ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. عن عوارض ذاتیه یعنی همون موضوع وحدانی و جامع بین موضوعات اون مسائل. فردا مرحوم آخون قدس سره فرموده ضابطه هر علمی عبارت است از در حقیقت غرض وحدانی جامع بین مسائل متشتت. اون غرض وحدانی و اون غرض واحد جمع بین شتات مسائل و متفرقات مسائل میکنه، و جامع بین موضوعات اون مسائل متشتت موضوع اون علم خواهد بود. اذا تمهد هادا، بعد مرحوم آخون قدس سر رو اشکالی رو مطرح میکنه، میگه اگر معیار در تمایز علوم به تمایز اغراضه که تمایز موضوعات علوم مختلف هم تمایز اغراض تعیین کننده، اگر اینه امکنه این که علوم متعددی رو شما فرض بکنید به تعدد اغراض که محقق غرض واحد در اون دو علم مجموعه مسائل واحدی باشه، صد تا مسئله دخیل در دو غرض متغایر و دو غرض متباین، و لازمش اینه که شما در حقیقت اگر با تعدد اغراض بخواید تعدد علم تدوین کنید، جا جایی که صد تا مسئله که دخیله در دو غرض، صد تا مسئله ای که در حقیقت مسائلیه که در دو غرض تمام این مسائل دخیله، لازمش اینه که شما اینجا دو علم تدبیر کنید. به صرف این که غرض از این مسائل متباین، مسائل که متباین هست، این مسائل متباین چون که در غرض واحد هم در اغراض متعددی دخیله، شما باید مسائل متعدد رو، این چنینی رو باید علوم متعدد قرار بدید به سبب تعدد اغراض، با حالی که هیچ کسی همچین کاری رو نمی کنه. و این منبه بر بطلان معیار قرار دادن وحدت و تعدد غرض در ضابطه وحدت و تعدد علمه. این خود جدا مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد اولا و ثانیا. اولا اینی که میگید صرف یک فرض بعیدیه، یه جایی بنا بشه مجموعه مسائلی در اغراض متغایر و متباینی دخیل باشه. این از قبیل اینی که بگید مثلا مجموعه مسائل مثلا ادبیات هم داخل در غرض پزشکی که عبارت از معرفت سلامت و هم غرض مثلا صحت تکلم، شما فرض بکنید مسائل واحدی، مجموعه مسائل واحدی هم محقق غرض صحت تکلم باشه هم محقق غرض صحت و سلامت بدن باشه، همچین چیزی الیومنا هازا اتفاق نیفتاده و بعیدم هست از این به بعد اتفاق میفته. اینی که مرحوم آخوند میفرماد که بعید مضافاً الی بعدهی، چون ما مسائل تا زمان خودمون رو الان و علوم تا مسائل زمان خودمون رو سنجیدیم، در علومی که تا زمان خودمون میسنجیم ما مجموعه مسائل واحدی که بخواد دخیل در تحقق اغراض متباین باشه نداشتیم، اما خب تا حالا نبوده، از این به بعد ممکنه اتفاق بیفته، ولی دامن واقع میفرماد بعیده. اولا همچین چیزی بعیده و ثانیا اگر بنا شد واقعا همچین چیزی هم اتفاق بیفته، در یک زمانی مجموعه مسائل واحدی محقق اغراض مختلف و متعددی، دو غرض یا سه غرض، لازم نیست شما اونجا دو علم تدوین کنید، سه علم تدوین کنید به تباین اغراض. علم واحدی رو تدوین میکنن، اون علمی که در اغراض متعددی دخالت داره و محقق میکنه اغراض متباین رو. یه بحث در تصمیه کنید اغراض مختلف رو علم واحد، علم واحد عبارت از چیه؟ اون مجموعه مسائل، مجموعه مسائلی که محقق دو غرض متباینه، این یک علم، این یک علم دو غرض متباین رو، یعنی لازم نیست که دو بار بحث کنه، چون با یک بار بحث کردن اغراض متباین تأمین میشه، دیگه لازم نیست از طرح متعدد، طرح واحد و تحقق غرض متعدد. ولی دامر محقون قدس سر رو فرماد مشکلی نداره. شما معیاری رو که ما گفتیم وحدت غرض گفتید که لازمش اینه که اینجا علوم متعدد باشه، اگر علوم متعدد بود با تعدد غرض بخواید بگید باید دو علم تدوین بشه، بگیم نه نیازی به تدوین دو علم نیست، این دو علم رو یک جا تدوین کردن، این مسائل رو، مسائل این دو علم رو یک جا تدوین کردن، نه اینکه در حقیقت علم متعدد نیست، علم متعدده اما حاجتی به تدوین متعدد نداره. پس بنابراین اونی که موجب استیحاش میشد قضیه تعدد تدوین بود، ما برای تدوین این گونه موارد از علم نیاز بر به تدوین متعدد نداریم، با تدوین واحد مسائل دو علم رو پیگیری کردیم. پس منافاتی بین این که معیار در وحدت علم، وحدت غرض یا تعدد غرض باشه نیست. در جایی که اغراض متعدده و مسائل اون اغراض متعدد واحده، ما میگیم اینجا دو علمه یا سه علمه. منتها شما میخواید بگید که اینا رو باید تدوین متعدد داشت. آدم دایی نداره تدوین متعدد بکنه بعد از آنی که مسائل متعدد با یک تدوین محقق اغراض متعدده. استیحاش در تدوین متعدده و با عدم حاجت به تدوین متعدد بعد از آنی که با تدوین واحد غرض محقق میشه، استیحاش هم مندفع میشه. ولی زمان واقعون منتظم میشه که در حقیقت علوم متعدد خواهد بود، اونجایی که مسائل متعدد دخیل در اغراض مختلف و اغراض متباینه. علوم متعدد ولیکن با تدوین واحد. این ساعت باشته، من این ساعت رو میدم هنوز میبینم از یک روب نگذسته، اونم یک روبه بکن کلام مرموم بود.